اللهم سبحان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اصحابه، لعنة الله على اعدائهم اجمعين. در جهات فرق در موضوع حکم جزایی و ایجایی، جهت دوم که مربوط بود به بیان مقتضای اصل و قاعده در موضوع مسئله، در جلسه قبل به اتمام رسید. نکته باقی مون که اشاره به اون میشه به اونی که در جهت دوم در قسمت مقتضای عدله اجتهادیه توضیح داده شد که قد یقال که مقتضای اصل و قاعده به حسب عدله اجتهادیه جواب این تجمیل بالجراحه است، که به این وجه اشکال شده. و در مقابل هم قد یقال که مقتضای اصل و قاعده حرمت و منع این عمل هست، الا در جایی که دلیل بر خلاف یعنی بر جواز قائم شده باشد. در قسمت دوم که بیان مقتضای اصل به نحوی که نتیجه اون حرمت باشه، تقریبی که ذکر شده این به این بیان بود که با توجه به این که اعضا و جواره انسان مملوک خود اون نیست بلکه مملوک خداوند متعال هست، و با التفات به این که تصرف در ملک شخص آخر احتیاج به اذن و رضای او دارد، تا وقتی که رضا احراز نشد نمیتوان تصرف کرد. این تقریب برای مقتضای اصل که نتیجه او من و حرمت باشه بیان شد. غیر از این تقریب، تقریب‌های دیگه هم وجود داره، یا به تعبیر دیگر به بعضی از آیات دیگر هم می شود استدلال کرد برای اینکه مقتضای قاعده اولیه عدم جواز هست الا ما خرج به دلیل، مثل مقصود از بعض آیات، مثل همین آیه تغییر خلقت هست. از اونجایی که این خود این آیه بحث مفصلش در همون قسمت ادله من اونجا مطرح میشه، دیگه در قسمت مقتضای اصل بیان نشد. به الا خود استدلال به این آیه هم یکی از تغییرهایی هست برای اینکه مقتضای قاعده اولیه را در هر گونه تصرف در بدن انسان مقتضای قاعده را من و حرمت قرار بدهد، مخصوصا با التفات به این که در کلمات عامه هم به این آیه برای موارد متعددی از تصرفات در بدن استدلال شده که این تصرفات مصداق تغییر فی خلق الله هست. تغییر فی خلق الله هم که محضور داره، قبلن هم تشبهای قبلن به بعضی از اینا اشاره شده بود برای حرمت وصل شعر مرعه به شعر مرعه اخرى استدلال به این آیه شد، برای حرمت الماس بله بند انداختن موی صورت زن را به وسیله نطف و کندن ازاله کردن، این را برای این قسمت استدلال به این آیه شده. در نظایر این موارد از تصرفات استدلال به این آیه تغییر فی خلق حرمت تغییر فی خلق الله شده. روی حساب به عنوان یک دلیل اجتهادی به حسب اون چه که در بعضی از کلمات مطرح شده در حد طرح مقتضای دلیل اجتهادی میشه این آیه حرمت تغییر رو هم ذکر کرد. منتها آیا این استدلال تمام است یا استدلال تمام نیست دیگه این موکول به همین بحث در جهت سوم هست که در جهت سوم از حکم تکلیفی این جراحی و جراحی زیبایی به معنای اعم که هم شامل نوع ترمیمی هست و هم شامل نوع زیبایی محض بحث از حکم تکلیفی این عمل میشه. و آیه تغییر به بعضی از وجوه دیگر در این قسمت مطرح میشه. خب هم قبلا هم اشاره شد که عمده جهات بحث در مسئله حکم جراحی بله زیبایی جراحت تجمیدی عمده این جهت از بحث. خب در اینجا آیا این عملیه عمل جراحی که بحث به اصطلاح ازش تعبیر میشه به جراحی پلاستیک به خاطر اینکه به وسیله عمل جراحی دستکاری در اعضای بدن اتفاق میفته، فرم و شکل عضو عوض میشه، آیا این عمل جائز هست یا جائز نیست؟ با توجه به اینکه در این جراحی پلاستیک یا جراحی زیبایی به معنای اعم جراحی تجمیلیه دو نوع وجود داره، یک نوع نوع ترمیمی هست، یک نوع نوع جراحی زیبایی محض. در جراحی ترمیمی مقصود از جراحی ترمیمی اینه که در این عمل جراحی به وسیله عمل جراحی یه تغییری در شکل عضو در ظاهر عضو داده میشه، فرم عضو تغییر میکنه، ولی این تغییر به خاطر اینه که این حالت قبل از اجرای عمل جراحی حالت با نقص و اختلال در عضو هست. حالا این اختلال و نقصی که فعلا در عضو وجود داره و بنا هست با عمل جراحی برطرف بشود ممکنه به خاطر عامل قهری به صورت مادرزادی از بدو تولد در شخص وجود داشته باشه، مثل بعضی از مسائلی که قبلا اشاره شده فرزندی که متولد میشه حالت لبشکری داره، قسمت بالای لب او پارگی یا بله شکاف داره، یا اینکه بله در دهان او در قسمت سقف دهان شکاف وجود داره. خب یک حالت اینطوری به صورت مادرزادی در بدن او وجود داره ولی با عمل جراحی این حالت میخواهد برطرف بشه. نقصی با قطع نظر از عمل وجود داره، با این عمل اون نقص برطرف میشه. جراحی ترمیمی جراحی هست که برای در حقیقت ترمیم بدن به کار میره، ترمیم عضو به کار میره. خود این جراحی ترمیمی که نقص فعلا وجود دارد و با جراحی بنا هست برطرف بشه، تقسیم اینو به دو قسم خود این رو به دو قسم تقسیم کردم. گفتم گاهی این جراحی ترمیمی جراحی ضروریه هست، اجرای او در حقیقت حیاتی هست برای شخص، به خاطر اینکه اگه این کار انجام نشود شخص در معرض عواقب بعدی قرار میگیره، خطر جانی برای شخص هست یا عضوی، خطر از بین رفتن عضو وجود داره که از این تعبیر میکنن به جراحی بله ترمیمی ضروری یا در بله تعبیر عربی جراحت تجمیلیه ضروریه که حالت ضرورت در بین وجود داره. مثال هاش هم مثل مثلا جراحی انحراف بینی هست که فعلا یه نقصی در شخص وجود داره، این انحرافی که الان وجود داره همراه هست با اختلال تنفسی یا موارد دیگه ای که یه تومورهایی در بدن شخص و در ظاهر پیدا هست که اگر علاج نشود خطر برای شخص داره بقای او. خب این میشه جراحی ترمیمی ضروری. در روال این غیر از جراحی ترمیمی مواردی هست که نقص وجود دارد فعلا در بدن و نقص هم به خاطر عوارضی مثلا پیدا شده، ولی طوری نیست که اگر برطرف نشود خطر جانی برای شخص داشته باشه یا عضو او را از بین ببره، خطر تلف عضو باشه، نه، ولی فعلا یک نقصی هست. این از باب مثال میزنن به مواردی که مثلا شخصی در اثر بله جراحتی که برداشته در بدن او عضوش مجروح شده، بخیه شده، یه حالتی در ظاهر پوست او پیدا شده، حالت چروک مانن و غیر این، حالا تعبیر اصطلاحیش اسکاریکس که مثلا اسکار جوش ها اینها مثل اسکار سوختگی، از جهت سوختگی یا از جهت جراحت دیگر یه حالتی در بدن پیدا شده، حالت ناهمگونی با بقیه اعضا که نشون دهنده یک خللی هست، ولی طوری هم نیست که اگر این را برطرف نکنن باقی بمونه در بدن شخص جان او به خطر میفته، حالت اینطوری هم نداره. از این قصد تعبیر میکنن به جراحی بله جراحی ترمیمی، در تعبیر عربی جراحت تجمیلیه حاجیه، یعنی مورد احتیاج هست ولی در حد ضرورت نیست، یا در تعبیر فارسی جراحی ترمیمی اختیاری در مقابل اون قسم قبلی که ترمیمی حیاتی هست. خب این جراحی زیبایی به عنوان عام که جراحی پلاستیک باشه یک نوع او جراحی ترمیمی هست با این دو قسمی که دارد. نوع دوم او جراحی زیبایی محض، حسب تعبیر عربی جراحت تجمیلیه تحسینیه هست، دیگه حاجتی در کار نیست، ضرورتی در کار نیست، برای مجرد زیبا شدن به این معنا که حالت فعلی که موجود در بدن شخص هست حالت غیر طبیعی نیست، حالت طبیعیه، ولی در عین حال افراد در صدد تغییر این حالت هستند به حالت جدیدی که دارای حسن و جمال و اینها باشه، میشه پدش تعبیر میشه به جراحی زیبایی محض. خب این دو قسم در جراحی زیبا، دو نوع در جراحی زیبایی عملا وجود دارد و متداول هم هر دو قسمه. حالا این قسم دومش مثال های مختلفی برای اون زده شده، مثل مواردی که شیوع هم داره، جراحی بینی، کوچک کردن بینی یا در گوش یا بعضی از موارد که مثلا در دندان ها بعد اینها را به صورتی مثلا از اون حالت درشتی تبدیل میکنن به حالت ریزتر که نشون دهنده مثلا حالت کم سنی در شخص باشه، یا در صورت در زنها در بعضی از موارد اتفاق میفته که جراحی انجام میدن در حالی که زن مسن هست، به صورت او نشون دهند ظاهر صورت او نشون دهنده سن زیاد او و پیری او هست، تغییری ایجاد می شود که اون را به نحوی که اون حالت جدید نشون دهنده سن کم او باشد، جوانی او باشد. خب اینها جراحی های زیبایی مرد یا تحسینی هست. کلام در اینه که حکم این جراحی با این دو نوعی که ذکر شده، حکم اینها چیه؟ از نظر تکلیفی آیا انجام دادن جراحی زیبایی، چه به صورت ترمیمیش، چه به صورت زیبایی محضش، آیا جائز هست یا جائز نیست؟ در میان فقهای امامیه به حسب فتوای فقهای امامیه اکثر، بلکه جل علما قائل به اینن که هر دو قسم جراحی زیبایی، چه ترمیمیش، ترمیمی ضروریه اول حاجیه، چه زیبایی محضش، هر دو نوعش فی حد نفسی، باقت نظر از لوازم و مستلزماتش، فی حد نفسی مجاز و مباح است. اکثر فقها و مراجع در جواب استفتاءات نسبت به جراحی زیبایی قائل به جواز شدن، ولو اگر این عمل همراه باشد با یک محاذیری، در اون در صورتی که همراه با محاذیر باشد اونجا قبول ندارن، ولی فی حد نفسی در صورتی که هیچ محذور دیگه‌ای عنوان آخری بر این منطبق نباشد قائل به جوازن. اکثر بلکه جل علمای ما قائل به اینن. البته در بعضی از استفتاءات بعضی از مراجع در این اشکال کردن، از جمله مثل مرمای بهجت در جواب استفتاءات فرموده بودن که اگر این عمل برای مجرد زیبایی باشد، جراحی اگر برای مجرد زیبایی باشد بنابر احتیاط جایز نیست، یعنی اون قسم اون نوع قبلی که جراحی ترمیمی هست اون اشکال نداره، ولی این قسم دوم که جراحی محض اثرش فقط همین پیدا شدن زیادی هست، رفع نقصی در کار نیست، در این ایشون اشکال کردن. شاید بعضی هم اقل و قلیل از مراجع هم ممکنه به حضرونی که نقل شده قائل به حرمت هم شدن، ولی قول معروف بین فقهای امامیه جواز این جراحی در هر دو نوع فی حد نفسی هست. البته فی حد نفسی ممکنه همونطور که اشاره شد ممکنه یک عنوان دیگهی برش منطبق باشه که به جهت عنوان دیگر اشکال درش بکنن، کما اینکه در جواب استفتاءات در بعد استفتاءاتی که از حضرت الله سیستانی شده در بعضی از موارد ایشون این تفصیل را دادن، فرمودن که اگه دوری باشه که معرض و مظان خطر برای شخص باشه اون اشکال داره، ولی اگه این حالت را نداشته باشه فی حد نفسی عیبی نداره. در جواب بعضی از مراجع دیگه هم به همین صورت اشاره شده، یعنی اشاره به این که ممکنه این عمل جراحی همراه باشه با یه محضور دیگه ای از جهت دیگه، ولی اگه اون محضور دیگر رو نده در بین نباشه، خود این عمل را فی حد نفسی حساب بکنیم، این اشکالی نداره. قول معروف این است. اما در مقابل در میان عامه جل اینها بلکه کل اینها قائل به تفصیل بین جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی محض شدن. جراحی ترمیمی را قائل به جواز شدن در دو قسم ضروریه و حاجیش، ولی در جراحی زیبایی محض تحسینی تجمیلیه تحسینی قائل به حرمت شدم و به وجوهی برای من به حرمت جراحی زیبایی محض استدلال کردم. این از نظر قولی یک اختلاف به این کیفیت وجود داره. حالا باید ببینیم که این دو قسم، قسم این دو قسم بر اساس مبانی و قواعدی که در فقه به اون استدلال میکنیم، به اون استناد میکنیم، حکم اینها چیه؟ نسبت به نوع اول که جراحی ترمیمی باشه، با همون دو قسمی که بیان شد که گاهی ترمیمی حیاتی هست، ضروری هست، به حیثی که اگر این دو نباشد خطر جانی یا خطر طلب عضو را داره، یا جراحی ترمیمی انتخابی که تعبیر به جراحت حاجیه میشه، در این قسم از نظر جواز و اباحه لا اشکال در جواز و اباحه بود. وجهش هم اینه، دلیلش هم اینه که این جراحی ترمیمی در حقیقت از مصادیق معالجه و مداوای مرض حساب میشه، با فرض اینکه این نقص وجود داره. نقص هم حالتیست حالا که به صورت طبیعی و قهری مثل حالت لبشکری که در کودت اتفاق میفته، یا به خاطر تصادفات یا به خاطر سوختگی ها نظیر اینا پیدا میشه. با توجه به اینکه نقص در بدن فعلا وجود دارد، عمل جراحی برای برطرف کردن این نقص مصداق معالجه و مداوای نقص، مداوای مرض. خب معالجه مرض، مراجعه به طبیب برای معالجه مرض، این که انسان دنبال مداوای مرض خودش باشد و نقایص بدنی، نقایص اعضا را برطرف بکنه، با مراجعه به طبیب این کار را انجام بده، این لا اشکال در جوازش. وجهش هم اینه که بنای عقلا، سیره عقلا بر این مستقر شده است که در برای مداوای امراض مراجعه به طبیب میکنند و طبیب مداوا به هر نحوی که انجام بشود مورد جواز اندل عقلا به حسب سیره عقلا، چه مداوا که مثل به داروی داروی خوردنی باشه، داروی گیاهی و غیر اون، یا به جراحی یا به متوقف بر شکافتن عضو باشه. بنای عقلا در مراجعه به طبیب برای مداوا و معالجه نسبت به نقایص و خلل‌های موجود در اعضای بدنه. و در شرع مقدس هم نسبت به این بنای عقلا ردی وارد نشده، بلکه به السنه مختلف، به السنه متعدد این سیره عقلا و این بنای عقلا امضا شده و ضمن تصویر و امضای این بنای عقلا احکام و آدابی هم در مورد او بیان شده. اینکه اشخاص برای مراجعه به طبیب برای معالجه به طبیب مراجعه بکنن، ولو در جایی که معالجه اونها احتیاج به جراحی داشته باشه. این امری است که رواج بین عقلا داشته و شاره هم این را امضا کرده. روی این حساب در بحث به مبانی که در فقه امامیه احکام ازش استنباط میشه، لا اشکال در جواز این جراحی نوع اول که جراحی ترمیمی باشه. در کلمات عامه هم در این نوع از جراحی اشکال نشده، چون اینها ولو در نوع دوم که جراحی زیبایی باشه اشکال میکنن به خاطر ادله خاصه ای، ولی خودشون اعتراف کردن که اون ادله در مورد جراحی ترمیمی پیاده نمیشه. اون ادله مثل تغییر خلقت و مثل غیر این حرمت تغییر خلقت و غیر این از ادله مال جایی است که هیچ ضرورتی در کار نباشه، هیچ احتیاجی در کار نباشه، فقط از روی تفنن و هوا و هوس برای رسیدن به جمال بیشتر، به حسن بیشتر، اونجا بخوام این کار رو انجام بدم. روی این حساب اونها هم در جواز و اباحه جراحی ترمیمی اشکالی نکردن. اونی که محل نزاع هست و محل بحث نوع دوم از جراحی زیبایی هست که ازش تعبیر میشه به جراحی زیبایی مغز یا جراحت تجمیلیه تحسینیه. آیا بله این کار جائز هست یا جائز نیست؟ در اینجا همونطور که اشاره شد در عامه قائل به من و حرمت این جراحی زیبایی مغز هستن، با اون مصادیقی که معروف و متداول در میان مردم هست به وجود استدلال شده. وجه اول و عمده دلیل اینها برای حرمت این عمل، برای حرمت این جراحی زیبایی مغز، اینه که این عمل مصداق تغییر در خلقت خداوند متعال هست بدون اینکه هیچ ضرورت و حاجتی در کار باشه، و هر کاری که مصداق تغییر در خلقت خداوند متعال باشد کار حرام و ممنوعی هست. دلیل بر من چیه؟ دلیل بر من اینه که در سوره نساء در اون قضیه ای که شیطان بله مهلت خواست از خداوند متعال که برای ادامه زندگیش، اونجا بعد از مهلت گرفتن خطاب به خداوند متعال اینجور عرضه کرده بود که لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. بله در آیه اینجور خداوند متعال فرموده که شیطان اینجور گفته است که من از بندگانت افرادی را، سهم معین از بندگان را میگیرم برای اینکه اینها از من تبعیت بکنن و اینها را مبتلای به آرزوهای دور و دراز میکنم، تا اینجا که لآمرن نهم، اونها را امر میکنم که تغییر در خلقت الهی انجام بدهم، در آفرینش خداوند متعال تغییر ایجاد بکنم. خب اینها چیزایی است که شیطان گفته من مردم را از باب گمراه کردن، از واقع گمراه کردن اینها را امر می کنم که این کارها را انجام بده. این لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، این قسمت در سیاق ذم و بیان محرماتی وارد شده که شیطان انجام دادن اونها را برای انسانها وسوسه میکنه، انسانها را وسوسه میکنه که این کارها را انجام بدهد. خب پس این که این تغییر خلقت به حسب این آیه شریفه جز چیزهایی که شیطان امر به او میکنه که انسان ها در مقام مخالفت و معصیت خداوند متعال این کار را انجام بدهد، این نشون میده که این از محرمات در شریعته. پس از این آیه شریفه گفتم یک کبرای کلی به دست می آید که تغییر در خلقت خداوند متعال و در آفرینش الهی این از محرمات در شریعت است، از مبغوضات در شریعت است، چیزی که شیطان افراد را گمراه می کنه که این کار را انجام بده، وسوسه می کنه که این کار را انجام بده. کبرا از این آیه استفاده می شه. خب از جهت صغروی گفتن ما نگاه بکنیم به عملیه جراحیه تحسینیه، میبینیم که اینجا این عمل که دیگه دماغ سالم گوشه سالم هست در این حال بخواهد در او تغییر ایجاد بکنه، این رو به حالت جدید در بیاره، هیچ عوارضی وجود نداره در حالت قبلی، میشه مصداق تغییر در خلقت خداوند متعال. آیه شریفه از آیه شریفه کبرای حرمت تغییر استفاده میشه. از نظر صغروی هم جراحت تجمیلیه مصداق تغییر در خلقت خداوند متعال. از ذم صغرا به کبرا نتیجه میگیریم که پس این عمل جائز نیست. این استدلالی است که در این بله در جراحی زیبایی در کلمات عامه اومده، همونطور که قبلا هم اشاره شده شبیه این استدلال در موارد دیگه هم ذکر شده، در موارد دیگه هم به این کیفیت به این شیوه استدلال کردن، در حرمت وصل شهر به شهر، در حرمت خالکوبی، در حرمت انماس و بند انداختن در صورت که موها را بکنن، در نظایر این به این شیوه استدلال شده که همه اینها تغییر در خلقت خداوند متعال. آیه شریفه هم که دلالت میکنه بر حرمت و مبغوضیت تغییر در خلقت. این استدلال در کلمات عامه به این صورت شده. در کتب فقهی ما در بعضی از موارد به این وجه استدلال شده، از جمله در بحث حلق اللحیه در مکاسب محرمه، برای اینکه معلوم بشه که آیا حلق اللحیه حرام هست یا جایزه، یکی از وجوهی که به او استدلال شده این آیه شریفه است. گفتن از این آیه شریفه استفاده می شود که تغییر در خلقت حرام هست و در مرد که محاسن خداوند متعال برای او قرار داده اگر بخواهد حلق بکنه، این حلق تغییر در خلقت خداوند متعال، اون کبرا با زمین شدنش به این صغرا نتیجه می دهد که این جائز نیست. موارد دین در غیر مورد حلق اللحیه فی جمله در بعضی از موارد هم به این استدلال شده، مثلا در بحث تغییر جنسیت، اینکه شخصی که تا حالا زن بوده این را به وسیله عمل جراحی تغییر جنسیت بدن تبدیل به مرد بکنن یا عکس، آیا این جایز است یا جایز نیست، در اون بعد استدلال شده به این قضیه حرمت تغییر در خلقت. یا در مسئله شبیه‌سازی به استنساخ استدلال شده برای حرمت به این، آیا این استدلال برای استدلال به آیه شریفه برای اثبات حرمت مواردی مثل جراحی زیبایی، مثل حلق اللحیه جائز هست؟ این استدلال تامی هست، صحیح هست یا اشکال پیش میشه؟ در بله، برای اینکه معلوم بشه که این استدلال تمام یا تمام نیست، باید ببینیم که مفاد این آیه شریفه که درش اومده فلیقینن خلق الله چیه. به حسب اونجه که در بعضی کتب آیات الاحکام اومده، مثل مسالک الافهام مرحوم فاضل جواد، فرمودن که خب در این آیه دو تا احتمال هست، اینکه خلقت تغییر در خلقت ممنوع باشه، دو تا احتماله. یک احتمال عبارت از اینه که مقصود از تغییر در اینجا تغییر در ظاهر اشیاء مخلوق خداوند متعال نباشه، تغییر در امور معنوی، تغییر در دین باشه، که جماعتی از مفسرین قائل به این هستند که فلیغیرن خلق الله، یعنی مردم را امر میکنه، شیطان وسوسه میکنه که در دین خدا تغییر ایجاد بکنه. تغییر در دین همون تغییر در فطرت، بر اساس اینکه افراد به حسب فطرت مسلمان هستند و مفتور بر اسلام هستند و بر توحید هستند، تغییر در خلقت اینه که افراد را از اون فطرت توحیدیشون برگردانن و اینها را منحرف بکنن. این یک معنا احتمال و یک وجه دیگه اینه که مقصود از تغییر، تغییر در ظاهر خلقت و آفرینش موجودات و مخلوقات خداوند باشه. حالا تغییر در آفرینش مثالهایی گفتند هست، یکی از مثالهاش که در کلمات فقها اومده خصاء العبید، یکی از مثالهاش اینه که مثلا چشم حیوان را کور بکنن، یکی از مثالهاش مثلا وشم و اینها در بعضی از کلمات اومده. این دو تا احتماله. بر اساس احتمال اول که مقصود از تغییر، تغییر در دین باشد، این آیه هیچ ارتباطی به مواردی که اشاره شده برای حرمت استدلال به اون شده، مثل حلقلیه، مثل وش، مثل جراحت تجمیلیه، مثل تغییر جنسیت، هیچ ارتباطی به اینها نداره، مربوط به امر باطنی یا اعتقادیه. ولی اگر مقصود در این آیه شریفه از تغییر در خلقت، تغییر در ظاهر خلقت، تغییر ظاهری در موجودات و مخلوقات خلقت باشد، خب این آیه هر گونه تغییری را در مخلوقات خداوند متعال و هر گونه دستکاری در مخلوقات خداوند متعال را منع میکنه. بر اساس این آیه منع و حرمت استفاده میشه. خب از اینجا معلوم میشه که استدلال به این آیه شریفه برای که در کلمات عامه اومده یا در کلمات بعضی از فقهای ما در بحث حلق اللحیه اومده، این استدلال مبتنی هست بر این که این آیه تغییر خلقت در این آیه به معنای تغییر در ظاهر مخلوقا موجودات باشه. اگر مقصود این باشه استدلال تمامه، به الا استدلال تمام نیست. آیا در اینجا مقصود از آیه شریفه از تغییر در خلقت در آیه شریفه تغییر در ظاهر خلقت موجودات هست یا مقصود این نیست؟ در این قسمت در کلمات فقها، در متأخرین مخصوصا در نوع کلمات اشکال شده به این استدلال، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء به مناسبت بحث همون حلق اللحیه و همینطور بعضی از اعلام دیگر مثل مرحوم آقای تبریزی و اعلام دیگر در همون بحث حلق اللحیه که استدلال به این آیه برای اینکه مثل حلق اللحیه را حرام بکنیم، از این را بخوایم حلق اللحیه را حرام بکنیم اشکال شده. حاصل این اشکال در حقیقت به دو وجه برمیگرده. حاصل اشکال دو امر هست، دو وجه، به دو وجه در حقیقت اشکال میشه. یک اشکال، اشکال نقلی هست و یک اشکال، اشکال حلی هست. اشکال نقضی اینه که ما نمیتوانیم در این آیه شریفه ملتزم بشویم به این که مراد از تغییر خلقت در آیه شریفه مطلق نمیتوانیم ملتزم بشیم به این که مراد تغییر ظاهری در موجودات و در مخلوقات الهی هست. اینا نمیتونه ملتزم بشیم. چرا نمیتونه ملتزم بشیم؟ به خاطر اینکه اگر قائل به این باشیم، این آیه بفرماید که از این آیه استفاده بشه که هر گونه تغییر در خلقت جائز نیست و حرامه، لازمه این حرف اینه که ما ملتزم بشیم و قائل بشیم به حرمت تصرف در مصنوعات و مخلوقات خداوند متعال، حتی به مثل جری الانهار، به مثل غرس الاشیار، حفر الابار، قطع الاخشاب و قلم الاسوار و غیر اینها. همه اینها چون بنا شد که تغییر در موجودات به اون نحوی که خلق شده، اگر آیه بفرماید که شما نباید درش تغییر ایجاد بکنی، هر جوری که موجود شده شما بذارید همونطور باقی بمونه، اگر مراد آیه این باشه، لازمه این حرف قول به التزام به حرمت و عدم جواز همه این تغییرات. درختان را نمیشود قطع کرد، نمیشه مثلا چارا کند، زمین را شما میخواید بکنید یه تغییری درش ایجاد میکنید و غیر اینها از مصادیق، و این معنا قابل التزام نیست. پس اونچه که مراد، اونچه که ظاهر آیه هست که به نحو مطلق تغییر در خلقت را ممنوع کرده، این ظاهر قابل التزام نیست. خب وقتی این قابل التزام نبود، ما باید بگیم مقصود از تغییر در خلقت، تغییر در خلقت به نحو خاصه، مقیده. قیدش چیه؟ قیدش که بیان نشده، میشه مجمل. روی این حساب نمیشود به این آیه در هیچ مورد از موارد دستکاری کردن در خلقت در موجودات استدلال بکنیم، چون اون معنایی که فی حد نفسهی لفظ ظاهر در اونه که لا یمکن الالتزام بهی، و اونی که قابل التزام هست خصوصیت او در آیه بیان نشده. روی این حساب عملا به این آیه نمیشود استدلال کرد برای حرمت اشیاء. این میشه اشکال نقلی. پس کجا قدم نسبت اون جایی رو که یقین داره، کجا اون جایی که تغییر در خلقتی که بله، اگه قدم متیقن داشته باشیم، در اون مورد قدم متیقن فقط میتونیم آیه استدلال بکنیم، دیگه در اون موارد مشکوک نمیتونیم. روی این حساب این مثال ها، در این مثال ها استدلال شده بود، حلق اللحیه مثلا، یا همین جرایی زیبایی، یا مثال وش مثلا در خالکوبی و نزاین ها. ما اگه از خارج دلیل بر حرمت نداشته باشیم، این از کجا این تغییر ممنوع هست؟ در اون مواردی که استدلال شده، در هیچ یک از اون موارد استدلال صحیح نخواهد بود. بله یه مورد متیقنی داشته باشیم، مورد متیقنی فرض بکنیم که تغییر در موجودات به نحوی که از راه دیگه هم حرمت او اثبات شده باشه. اگر از راه دیگه حرمت او اثبات شده باشه، خب ما دیگه احتیاج به این نداریم دوباره به این آیه برای حرمت استدلال بکنیم. اونجایی که با قطع نظر از آیه حرمت استدلال، حرمت اثبات نشده، ما نمیتونیم استدلال بکنیم. پس این نسبت به موارد احتیاج که مستدلین به این آیه میخواهند حرمت را اثبات بکنن، نسبت موارد احتیاج این استدلال تمام نیست. این اشکال نقضی هست. اشکال حلی اینه که درسته که در آیه شریفه به صورت مطلق تغییر خلقت مورد من قرار گرفته است، ولی این تغییر در خلق مفروض از تغییر در خلقت به برکت روایات وارده از معصومین علیهم السلام، مفروض از تغییر در خلقت تغییر در امور معنویه و اعتقادیه هست، نه در ظاهر خلقت، نه در ظاهر موجودات. از کجا این را ادعا میکنین؟ گفتم به جهتی این که در روایاتی، در روایت اومده، از هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق علیه السلام، که در مقصود از این تغییر، یعنی تغییر در دین خداوند متعال، در همون مصباح الفقهاء مرحوم آقای اشاره فرموده که مرحوم شیخ طوسی در تبیانش فرمودن که معانی مختلفی برای این تغییر در خلقت ذکر شده. از ابن عباس نقل شده که این مقصود از تغییر در دین هست، فلیغیرن دین الله. در همون تفسیر تبیان هم در ادامه داره که روی ذالک عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هم این روایت نقل شده، که البته این روایت در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل شده، در بحث به این تعبیر مرحوم شیخ طوسی در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام نقل شده. او گفتن چون در اینجا در این آیه اومده که این تغییر در دین خداوند متعال، پس مفاد این آیه اصلا شامل تغییر در ظاهر خلقت نمیشه تا شما بخواید استدلال کنید. روی این حساب به این آیه نمیشود استدلال کرد برای مواردی که تغییر در ظاهر خلقت باشه، به این آیه نمیشه استدلال کرد. در کلام مرحوم صاحب حدائق هم یک تعبیری بارش شده شبیه این بیان، یعنی که ایشون فرمودن که ولو فقهای ما استدلال کردن به این آیه، در کلمات فقها اومده برای تحریم حلق الجزیه استشهاد شده است به این آیه شریفه، ولی استدلال به این آیه شریفه محل اشکال هست. یشکل استدلال بها علی ذلک، به خاطر اینکه قد ورده از ائمه علیهم السلام ان المراد از خلقت در اینجا دین الله هست، و امکان یه ذیلی هم حدارت داره، و امکان ظاهر اللفظ یساعده، ولو ما باشیم ظاهر آیه باقت نظر روایات، می شود به این آیه استدلال کرد برای همه مواردی که تغییر در ظاهر خلقت هست. این اشکالی که به استدلال به آیه برای اثبات تغییر ظاهری در خلقت شده، آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ بعضی از محققین مثل مرحوم آقای تبریزی در بحث خلق اللحیه به این اشکال ملتزم شدند و بر این اساس گفتن ما از این را نمیتوانیم خلق اللحیه را تحریم بکنیم، ولی در بحث مسائل مستحدثه به مسئله تغییر جنسیت که رسیدن که آیا تغییر جنسیت جائز هست یا جائز نیست، ایشون قائل به منع تغییر جنسیت شدن. دلیل ایشون هم برای مدعا همین استدلال به این آیه شریفه هست. حالا چطور از این اشکال جواب می شود داد؟ از این اشکال نقضی به اشکال حلی باید این اشکال جواب داده بشه تا این استدلال تمام بشه. جوابی نسبت به این اشکالات، جواب به این از این دوتا اشکال به این صورت می شود جواب داد. اشکال اول که آیه به حسب ظاهرش دلالت می کنه بر تغییر، بر حرمت مطلق تغییر، به این چیزی که لا یمکن الالتزام به، چون بر این اساس لازمش اینه که قطع درختان هم حرام باشه، حفر انهار هم حرام باشه، و این پس اونی که آیه ظاهره در اینه لا یمکن الالتزام به، اونی که یوم کنال التزام بهی که لا دلیل علی لا خصوصیه. از این اشکال میشه اینطور جواب داد، نه در آیه شریفه مطلق تغییر حرام نشده. در آیه شریفه با توجه به این که شیطان در مقام اینه که در مقام اظهار این مطلب هست که من مردم را گمراه می کنم که اطاعت خداوند متعال را انجام ندهم بلکه معصیت خداوند متعال را بکنم، در مقام مخالفت با خداوند متعال بر بیایم و از باب مخالفت با خداوند متعال این کارها را انجام بدم، از را اینها را بیرون میبرم. با توجه به این مطلب که اصلا اون چی که مورد نظر ابلیس لعین در این مورد آیه شریفه هست، گمراه کردن مردم و مخالفت مردم با خداوند متعال هست، از این قرینه و خصوصیت استفاده میشه که اون تغییر در خلقتی که در اینجا شیطان میگوید من وسوسه میکنم، اون تغییر در خلقتی هست که در مقام معارضه به مخالفت با خداوند متعال انجام بشه، نه مطلق تغییر. تغییری است که در مقام مخالفت و معارضه با خداوند متعال انجام بشه. خب اگر مفاد آیه مراد از تغییر در خلقت تغییری باشه که در مقام معارضه و مخالفت با نظر خداوند متعال به بیرون رفتن از دایره اطاعت خداوند متعال باشه، دیگه این عنوان شامل حفر انهار، قطع الاشیاء به نظایر این نمیشه تا بگیم ما هو الظاهر من الآیه لا یمکن الالتزام به، ما یمکن الالتزام به لا دلیل علیه. نه، این را از همون اول مفاد آیه زیغ هست، مقیده به اون تغییراتی است که در به عنوان معارضه با خداوند متعال، مخالفت با فرمان خداوند متعال، با نظر خداوند متعال باشه. حالا به این عنوان عام، وقتی به این عنوان شد، این تغییر در خلقت که در مقام معارضه با خداوند متعال باشه، ممکنه تغییر حسی مادی باشه که در اشیای خارجی صورتن باشه، اونایی که در مقام معارضه با خداوند متعال این تغییرات را بندگان به خاطر وسوسه شیطان انجام میدن، مثل انواع مثلا مثل کردن و نظایر اینها، یا تغییرات که تغییر حسی مادی نباشه، تغییر معنوی باشه، به همون نحوی که در روایات اومده که تغییر در دین خداوند متعال، تغییر بر اون نسبت به اون فطرت توحیدی. اون عنوان از اون عنوان مطلق که ای تغییرین فی خلق الله، از این حالت اطلاقی میفته و اون حالت اطلاقی رو نداره، خاص شده. وقتی که خاص شد، این خاص قابل التزام هست، منتها در کجا ما میتوانیم به این آیه استدلال بکنیم؟ برای در این آیه که شیطان مردم را وسوسه می کند که تغییر با عنوان معارضه با خداوند متعال انجام بده، و مواردی که حرمت اونها مسلم هست شیطان وسوسه می کند، اونها از مصادیق این آیه هست. مواردی که ذکر کردن مثلا از اونجایی را که محرمات در شریعت باشه، اینها همه اینها از مصادیق این آیه شریفه هست، از جمله مواردی که مثال زدن مثل لواط و سوق و غیر اینا، اینایی که یا بقیه محرمات در شریعت که حرمت اینها باقت نظر این آیه ثابت هست، اگر کسی این را انجام بده، این مصداق تغییر در خلقت خداوند متعال هست، یعنی کاری را انجام میدهد برخلاف رأی خداوند متعال، منتها این کاری که انجام میده گاهی تغییر ظاهری هست، گاهی تغییر ظاهری نیست، تغییر معنوی هست. به تعبیر خود مرحوم شیخ طوسی در تبیان، هرچند در کلام مرحوم های خویی به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده شده که مرحوم شیخ طوسی فقط این را تغییر در فطرت میگیره، ولی مرحوم شیخ طوسی در ذیل عبارت تبیانش داره که اون مواردی که خداوند متعال نهی از یه امری کرده اگر مکلفین اون را انجام بدهن، اینها هم از مصادیق تغییر در بله از مصادیق تغییر در خلق الله هست، به خاطر اینکه در این موارد در حقیقت مخالفت میکنن با اون چیزی که خداوند متعال امر به او کرده یا نهی خداوند متعال را رعایت نمیکنن. اون مواردی که ثابت بشود حرمت با قطع نظر اون از مصادیق این فل یغیرن خلق الله هست، ولی اون جایی را که ثابت نشود، اون جایی که ثابت نشود که از مصادی حرمت با هر نظر آیه ثابت نشود، در اون موارد اگر ما از راه دیگری این را اثبات بکنیم که رأی خداوند متعال، یعنی قول خداوند متعال، اختیار خداوند، حکم خداوند متعال بر این هست که به این کیفیتی که شیء خلق شده از باقی بماند، ولو دلیل بر حرم تغییر نداریم، ولی نظر خدا را به این صورت به دست آوردیم که نظر خدا اینه که این به همین نحوی که خلق کرده به همین نحو باقی بمونه، ابقای علی حالهی باشد، این به بندگان موکول نشده. اونجاها ولو ما فی دلیل آخری نداشته باشیم میتوانیم به این آیه استدلال کنیم. و اونچه که در کلام مرحوم های تبریزی در مباحث تغییر جنسیر اومده که ایشون استدلال میکنه، توضیح و تقریبش به اینه که در تغییر جنسیت در خلقت در ظاهر هست، و این تغییر تغییری است که ما ولو دلیل آخری بر حرمت تغییر جنسیت فعلا نداریم، ما میخواییم از این آیه استفاده بکنیم، ولی چون در مورد در این جهت که افراد به صورت زن باشن یا مرد باشن در آیات کتاب مجید اومده که یه بلد من یه شاه و ناسا یه بلد من یه شاه و زگور، به نظر این از این استفاده میشه که زن و مرد بودن افراد بر اساس عنایت خداوند متعال و اون بله تقدیری که خداوند متعال داره. چون از اون این مطلب استفاده میشه، اگر در این مورد کسی بخواهد شخص مرد را تبدیل به زن بکنه، این میشه تغییر در خلقت در مقام معارضه با خداوند متعال و مخالفت با خداوند متعال. این موارد را میشود به آیه برای حرمت استدلال بکنیم، ولی مواردی نظیر حلق اللحیه، مواردی نظیر جراحی زیبایی مغز، مواردی نظیر خالکوبی و غیر این از مواردی که تغییر ظاهری هست و افراد هم به عنوان مخالفت با خداوند متعال که این کار را انجام نمیدن، برای رسیدن به زیبایی خودشون این کار را انجام میدهن، در این موارد ما نمیتوانیم به این آیه استدلال بکنیم. نتیجه این شد که اشکال اول در استدلال به آیه به اون سیره‌ای که گفته شده تمام نیست. فی الجمله ما میتوانیم به آیه برای حرمت بعضی از تغییرها استدلال بکنیم، ولی مثال جراحی زیبایی از اون موارد نیست. استدلال به این آیه برای حرمت جراحی زیبایی تمام نیست.